کاری نداره، الان پذیرش رو میگیرم ازش سوال میکنم.
موفق باشی مسئول هماهنگی. شماره داخلیه مورد نیاز هم اونجا کنار تلفنه.
آره. خب شماره پذیرش داخلیه 4. چنقدر راه میری؟
چی کار کنم؟ اگه راه نرم باید واجسم داد بکشم.
خب حالا مگه چی شده؟
دیگه چی میخواستی بشه سارا؟ میدونی اگه گزارشگر ماجره رو بفهمه چی میشه؟
ولی من اینطور فکر نمی کنم. مسئله پیچیده ای نیست داله. یکی از بچه های گروه براش مشکل پیش اومده، میخواد برگرده نیویورک. همین؟
جای خالی خانم سوزانو کی قراره پر کنه؟
این رو دیگه خود گزارشگر باید تصمیم بگیره. یا از گزارش های روزانه سوزان استفاده میکنن یا یک نفر دیگر رو جاش میفرستن. چهارمه ها
به همین راحتی. سارا، سوزان سخت‌ترین ماموریت رو بین بچه‌های گروه داشت. هیچکی مثل اون نمیتونه با عشایر بختیاری همراه بشه و اعتماد زنهاشون رو برای مصاحبه جلب کنه.
خب بالاخره که چی؟ یکی باید گزارشگر رو در جریان بذاره.
ولی قطعا اون یک نفر من نیستم.
جورج رو در جریان میذاریم، اون سر تیمه، خودش بهتر میدونه چی کار کنه.
باشه، پس زحمتش با خودت.
خوب یاد گرفتی. حواست هست امروز همه کارها رو داری به من میگی؟
خودت همیشه میگفتی میخوای فعال باشی تو گروه.
خیلی خوب، زنگ بزنم به جورج یا پیغام بذارم؟
پیغام بذاری بهتره، اگه لازم باشه خودش باهات تماس میگیره. شایدم دالا خود سوزان بهش گفته باشه. میگم یه کاری بکن سارا. زنگ بزن سوزان ببین جریان چیه، ببین چی شده که یه هوی میخواد برگرده نیویورک.
نوشته بود دیگه یک مشکل شخصی براش پیش اومده.
سوزان هیچ وقت زندگی شخصیشو تو کارش دخالت نمیداد.
خب اگر نخواد در مورد مشکلش حرف بزنه چی؟
تو یه زنی، رابطش هم که باید خوبه، میگه حتما بهت.
پس دست تو.
خواهش میکنم، فقط بذار رو آیفون منم بشنوم.
اصلا احساس خوبی ندارم.
الو
الو سوزان، سلام.
سلام سارا، چه خبر؟ خوبی؟
آره من خوبم، تو چطوری؟
چی بگم؟
چه اتفاقی افتاده سوزان؟ چی شده کار تموم نشده میخوای برگردی نیویورک؟
چاره‌ای ندارم، به خاطر بچه هم باید برگردم.
بچه ها چی شدن؟
دیوید میخواد از من بگیردشون.
دیوید شوهرت؟
داریم از هم جدا میشیم.
چرا؟ شما که مشکل نداشتی.
دیوید همیشه با کار من مشکل داشت، بالاخره هم کار خودشو کرد.
متاسفم سوزان، کمکی از دست من برمیاد؟
نه عزیزم، ممنون. با جورج صحبت کردم، گزارشم هم براش ارسال کردم.
باشه باشه، مواظب خودت باش.
تو هم همینطور، به آلن سلام برسون.
باشه عزیزم، خدا نگهدار. شنیدی آلن؟ شوهرش داره ازش جدا میشه.
همون بهتر از اون موجود تمامیت خواه که جدا شد، مرده که بیلی و قد.
چند باری که دیدمش به نظر مرد خوبی میامد، واقعا چرا کارشون به اینجا کشید؟
نشنیدی مگه؟ طرف چشم نداره آزادی و پیشرفت زنشو ببینه.
سوزان قبل از اینجا 4 ماه هم افغانستان بود، درسته؟
آره. خب چه نتیجه میخوای بگیری؟
خب خودت رو بذار جای شوهرش. این همه مدت همسر دور از خونه بوده، مسئولیت نگهداری از دوتا بچه‌ام به عهده اون بوده.
خب که چی؟ دنبال خوشگذرونی که نبوده، داشته کار میکرده، اونم توی این شرایط.
به هر حال در درجه اول اون یک مادر و یک همسره، سازمان نباید زنی رو با این شرایط به ماموریت‌های طولانی بفرسته. به نظر من این خیانت در حق افراد.
سارا، آزادی فقط چیزی که تو بهش قانعی نیست. آزادی یعنی این که زن درست مثل یه مرد حق تصمیم گیری داشته باشه برای برنامه‌های خودش.
یعنی از نظر تو آزادی رفع تعبیض‌های ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌های مادی و معنویه؟
آفرین، آفرین. چقدر خوب منظورم رو بیان کردی.
ولی این که گفتم بند نهم اصل سوم قانون اساسی ایران بود.
واقعا؟
بله. پس قبول کن که تو قانون اساسی این کشور زنها از حقوق رسمی زیادی برخوردارن. بذار حالا که اینو گفتم یک بخش از حرفای آقای خامنه‌ای رهبر ایران رو برات بخونم. اینجاست. نوشته: امروز یکی از بزرگترین بلاهایی که گریبان کشورهای غربی را به شدت گرفته و آنها را به وضعیت نامطلوب شدید دچار کرده مسئله خانواده است. متاسفانه غرب خانواده یعنی کانونی را که برای مرد و زن و به خصوص برای زن محیط امن و آرامش است از دست داده.
عزیزم، مسئول هماهنگی گروه، میشه زودتر با پذیرش هتل تماس بگیری؟ ممکنه سویتاشون پرشه ها.
بله قربان، مطمئنم خوب شنیدی چی برای تو خوندم.
یاران همراه، تا فردا که با بخش دیگه از مجموعه نامه‌ای برای سناتورها در خدمتتون خواهیم بود، شما عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نشان کشتزار تشنه‌ی کو، نشان کشتزار تشنه ای کو که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من آن ابرم من آن ابرم که می آیم ز دریا روانم در به در صحرا به صحرا من آن ابرم که میخواهد ببارد من آن ابرم که میخواهد ببارد دل تنگم هوای گریه دارد دل تنگم هوای گریه دارد دل تنگم قریب این در و دشت نمیداند 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 کجا سر می‌گذارد نمی‌داند 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 کجا سر می‌گذارد من ابرم من آن ابرم که می‌آیم ز دریا صحرا به صحرا روانم در به در صحرا به صحرا شبی مرغ سپیدی میشم شبی مرغ سپیدی میشم گشاده باد بان بال در باد به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را با چون موج به هر ره میروم آزاد آزاد به هر ره میروم آزاد آزاد من آن ابرم من آن ابرم که می آیم ز دریا روانم در به در صحرا به صحرا
نیمروز چهارشنبه‌تون سرشار از بهروزی. بسیار سپاس که همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش همراه هستید و ما به ساعت 13:15 نزدیک شدیم و علاقمندان به کتاب گویا آماده باشید. زورق خیال تقدیم به شما به مدت حدود 15 دقیقه.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیوا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سوم.
بابا همیشه فکرهای زیادی تو سرش داشت. بعضی وقتا خوب بودن، اما بیشتر وقتا عجیب غریب و مضحک بودن. مثلا هیچی نمیتونم درک کنم دقیقا برای چی منو فرستاد مهندسی هنر، اما از همه چی بیشتر دوستش بره اون دور دورا. یه روز مامان کیسه زباله رو داد دستش تا اونو تو سطل زباله بندازه. بابا یه نگاه بهش کرد و گفت
نیشه بیخیال چی؟
نه برو زود برگرد. بابا کیسه رو گذاشت زمین و گفت
خودت که خوب میدونی تش چی میشه.
مامان دوباره کیسه رو داد دست بابا و گفت هیچی نمیشه، برو به سلامت. اولش فکر کردیم همه چی عادیه، فکر کردیم اتفاق بدی نیفتاده. بابا حوالی غروب برگشت خونه و یه راست رفت خوابید، اما فردا صبحش از مامان پرسید بازم آشغال داریم به انتظار تو سطل زباله یا نه. مامانم یه دست روزنامه باطل بهش داد. این بار بابا 20 دقیقه بعد با اخمای تو هم رفته برگشت. مامان ازش سوال کرد که چی شده، اونم سراغ دایره المعارف گرفت، گفت تو خونه دایره المعارف چیزی هست یا نه. خب معلوم بود که داشتیم، حتی یکی هم نه، خیلی بیشتر. مامان از تو کمد برای بابا دایره المعارف پزشکی و کودکان، من دایره المعارف هنر، ایلیام اطلس جغرافی جهان و فرهنگ لغت آوردیم. اون موقع لودمیلکا، نینا و ویتکا تو خانواده‌مون نبودن، وگرنه اونا مرکتون لابدی که دایرات المعارفی چیزی برمیداشت میدادن به بابا. پزشکی رو همون اول گذاشت کنار، از تو دایرات المعارف کودکان هم چیزی که میخواست پیدا نکرد، به دایرات المعارف هنر منم حتی نگام نکرد، فرهنگ لغتم فقط ورق زد، یه چیزی رو تون چک کرد و بعدش هم اطلس جغرافیایی رو برداشت تا خود شبم ورقش زد. بعد ایلیا رو صدا کرد تا ازش یه سری چیزا بپرسه. زهره میخواست بدونه چرا توی هیچ کدوم از این کتابا چیزی در مورد اون دور دورا نوشته نشده. بعدش هم ازش پرسید بازم نقش و اطلس داره یا نه. ایلیا براش هر نقشه‌ای داشت رو کرد، همه دفترها، اطلس‌های تقسیم بندی‌های سیاسی، کتابای راهنمای کشاورزی، راهنمای شناخت ساختار پوست زمین، جدول زمانی تکامل کره زمین، همه‌شو جمع کرد و گذاشت رو میز. هیچ چیز به درد بخوری هم از توشون پیدا نکرد. چند روزی بابا دائم تو فکر بود، حتی از رخت خوابش هم بلند نمی‌شد. بعد دوباره از مامان کیسه زباله رو گرفت و 3 روز ناپدید شد، با همون دمپایی، زیرپوش و کاپشنی که تنش بود، اما با کت و شلوار و کفش واکس زده برگشت. نفهمیدیم چه جوری، فقط گفت از اون دور دورا میاد. بعدم با همون کت و شلوار افتاد رو تخت و گرفت خوابید. ایلیا اخمشو در هم کشید و رفت سر وقت دایره المعارف، اما هیچ اشاره‌ای به این که بابا مثلا از کجا اومده یا اون دور دورا چیه و اینا پیدا نکرد. روز بعدش بابا دوباره غیبش زد. دفعه 2 ماه تموم نیومد خونه. وقتی هم برگشت با همون کاپشن و زیرپوش و دمپای خودش اومد، آدم دلش ریش ریش میشد وقتی نگاهش میکرد. تقریبا 1 سال با همین ریخت و قیافه بود و نمیتونستیم بهش نگاه کنیم. تمام این مدت هم از مامان معذرت خواهی میکرد، خودش صبحونه درست میکرد، خونه رو جارو میکرد. فکر کنم آخر سرم مامان باورش شده بود که بابا واقعا رفته بود آشغال بندازه تو سطل زباله. لباس پوشیدن بابا یه پروسه خیلی طولانی داشت. کتش رو میپوشید، بعد پشیمون میشد، بارونش رو تنش میکرد، بند کفشش رو میبست، بعد دنبال پاشنه کش میگشت. خلاصه از صبح تا غروب لباس پوشیدنش طول میکشید، اما وقتی میخواست بره آشغال بذاره دم در، بدون وقت تلف کردن از خونه میزد بیرون. از اون روزی که دست از معذرت خواهی از مامان برداشت، دیگه نه آشپزی کرد، نه خونه رو تمیز کرد. نیرا رو مجبور به کشیدن جارو میکرد. 6 ماه به همین موال گذشت و کل این مدت بابا رو کاناپه دراز کشیده بود و به یکی یکی من دستور میداد که کی چی کار کنه. مامان خیلی تلاش میکرد بابا رو از جاش بکنه. کاناپه رو پشت رو کرد و انتظار داشت بابا سر بخوره پایین، اما بابا نمیافتاد. فکر میکنم واقعا به کاناپه چسبیده بود، یعنی نمیدونم، ما که نفهمیدیم. اما یه روز صبح دور از انتظار همه خودش از جاش بلند شد، صورتش رو اصلاح کرد، پیرن و شلوار مورد علاقش هم پوشید، دقیقا مثل اون وقتی که میرفت سر کار، عینکش رو زد به چشش، روزنامه‌شو برداشت و شروع کرد به خوندن. مامان اصلا نمیخواست به رو خودش بیاره که داره از تعجب شاخ‌تر میاره. خیلی عادی از بابا خواست آشغالا رو بذاره سر کوچه. بابام دوباره چند ماهی سر و کله‌اش پیدا نشد. اگه راستش رو بخواین، این ماجرا بارها و بارها تکرار شد. گاهی فقط برای چند هفته میرفت، گاهی هم پیش میامد ما نصف سال منتظرش میشدیم، یا خیلی شیک و پیک با کت و شلوار برمیگشت، یا با لباسهای درب و داغون قدیمی یه نفر دیگه میامد. یه بار تو چله زمستون با یه زیر شلواری و چکمه برگشت خونه. یه بارم وقتی داشتیم درباره این حرف میزدیم که بابا دیگه برنمیگرده، در باز شد، بابا با یه کاپشن چرم نو تو چارچوب در ظاهر شد. هر بارم فقط میگفت اون دور دورا بودم. داداشم ایلیا دیگه داشت دیوونه میشد، همه فرهنگا و دایره المعارف رو جز به جز خونده و دنبال اون دور دورا، با استاد دانشگاه هم مکاتبه میکرد، اما هیچ جوره هیچ اثری از اونجا پیدا نمیکرد. من و نینا، ویتکا و ایلیا سریع به این رفتار بابا عادت کردیم، اما مامان و لودمیلکا معلوم بود خیلی دلشون بر بابا تنگ میشد. به خاطر همینم، راستشو بخواین، من اصلا من دور دور رو دوست ندارم. عجیبترین آدم خانوادمون نینا بود. البته نه، این بابا بود که همیشه کار فضایی میکرد، که اتفاقا برای بابا نرمال هم بود. برعکس، اگه بابا کارهای عجیب غریب نمیکرد باید به شک میکردیم. من که تا حالا بابایی که مثل بابای خودم نباشه ندیده بودم، به نظرم اصلا وجود ندارن. تو سر همشون ایده های دیوانه کننده میگذره، اما نینا نینا همیشه ساکت بود، اصلا هم نمیشد فهمید تو خیالاتش چی میگذره. مثلا ممکنه یکی دلخور باشه حرف نزنه، یا اینکه از پنجره به باریدن برف خیره شده باشه و برای اینکه زیبایی اونو از دست نده ساکت باشه، اینا رو میشه درک کرد. اما اینکه چرا نینا اصلا صداش در نمیومد، کسی هیچی نمیدونست. احتمالا فقط با خودش فکر میکرد، همیشه و همه جا و تو هر موقعیت و شرایطی. اون اوایل گاهی با مامان پچ میکردن، اما بعد یه مدت شروع کرد با صدای آروم حرف زدن، با تمام وجود. نمیشد گفت آدم ترسویی بود. با تمام تلاشامون برای به حرف آوردنش، کوچکترین صدایی ازش در نمیومد. فقط تو شرایط خیلی اضطراری حرف میزد، مثلا وقتی تشنش بود، یا جاش درد میکرد، یا اگه کسی چیزیش میشد. نمیدونم، تعجبی نداشت که نینا چرا پشت مامان و بابا قایم میشد، از پای گندش خجالت میکشید. در عوض پسرهای همسایه از دست نینای ما آسایش نداشتن. وای به حال کسی که ناراحتش میکرد، تو یه چشم هم زدن از کارش پشیمون میشد، چون نینا تو سه سوت میگرفتشون، هر کسی که اذیتش کرده بود و پدرشو در میآورد. این پاکوتا از دست نینا چجوری میتونستن فرار کنن؟ وقتی هم میگرفتشون دیگه کارشون ساخته بود. نینا خیلی خوب لگد میزد، خب معلومه با اون پای غول پیکرش چه کار دیگه میخواست بکنه. یه بارم سر همچین ماجرای یه اتفاق عجیب براش پیش اومد. توی محله ناشنا نینا پنج تا پسر دید که سه تا دختر داشتن اذیت میکردن، به سمتشون آشغال پرت میکردن، روشون اسم میذاشتن، گیساشون رو میکشیدن. نینا که نمیتونست نسبت به اونا بی تفاوت باشه، یه تنه همه پسرها رو فراری داد. دخترها از اولش ازش ترسیدن، فرار کردن، اما بعد که دیدن نینا از اونا دفاع کرده، نزدیک شدن و پرسیدن از کجا اومدین. نینا بدون هیچ حرفی روشو کشید رفت، حتی با اونا حرف نزد. نینا سرش به کارهای خودش گرم بود، اما خب دخترها دست بردار نبودن، دائم سوال پیچش میکردن از کجا اومده، اسمش چیه. نینا محلشون نمیذاشت، دو بلوک همینجوری دنبالش رفتن، ولی هیچ وقت نتونستن جواب درستی ازش بگیرن. اون فقط بعد کلی اصرار رو چند تا پیچ توی کوچه، آخرش فقط بهشون گفت نینا. دختران تا این کلمه رو شنیدن همونجا خشکشون زد و یه خود رفتن عقب، اما دوباره به خودشون اومدن و داد زدن. نینا انگار خیلی تعجب کرده بودن، چون فکر میکردن که اون پسر و الکی داره اسمشو میگه نینا، یا احتمالاً پسریه که به طرز عجیب اسمشو گذاشتن نینا، و در هر صورت اونا میتونستن تعجب کنن و داد بزنن. راست میگفتن، نینا واقعاً هیچ شباهتی به دخترها نداشت، حتی آب دهن مینداخت تو کوچه. نینا دوباره گفت من دخترم، و سرعت قدماشو بیشتر کرد. ظاهرا تا اون موقع هیچ وقت این حرفو نزده بود، اما دختره دیگه ولکن نبودن. نینا میرفت اونم پشت سرش، نینا میرفت اونم پشت سرش، همش داد میزدن آقا نینا، آقا نینا. همون موقع بود که نینا دیگه شروع کرد به دویدن. با اینکه خیلی سریع هم میدوید چون محله رو خوب نمیشناخت نتونست گمشون کنه. بعد سریع در یه خونه رو باز کرد، کتونیاشو از پاش در آورد و زود رفت تو خونه. در واقع اون خونه ما بود، منم تو خونه تنها بودم. نمیدونم از کجا فهمیده بود بین این همه خونه در خونه ما باز بود. نینا حس کرد انگار تو خونه خودشه، کفششو کنار در گذاشت و خزید زیر تخت، انگار میدونست تو خونمون چی دقیقاً کجاست. همون موقع یکی زد به پنجره، سه تا دختر بیرون وایساده بودن نفس نفس میزدن. معلوم بود راه درازی و دنبال نینا دویده بودن. با هم داد زدن هی پسرا رو صدا کن، پسرا رو صدا کن. بر من جای تعجب بود، کم پیش میاد که دخترای غریبه شیشه پنجره خونه آدمو بزنن بعد بگن پسرا رو صدا کن. گفتم کیو، یعنی شما کی هستین؟ پرسیدم و اونا درست جواب ندادن، فقط گفتن همونیو که اومد پیشت صدا کن. من به فکر فرو رفتم، خب یه نفر که همین الان دوید اومد زیر تختم قایم شد، من نمیتونم بلافاصله به اونا تعبیرش بدم. برای چی اومده این تو؟ اصلا اونا چی میخوان؟ این چرا اینجا قایم شده؟ اصلا من مطمئن نبودم پسر باشه، اسمش هم نمیدونستم، یا پسر بود یا نینا. غیر از این دو حالت ممکن نبود. دختر رو دوباره زدم به پنجره، بعد من یه نگاه به زیر تختم انداختم و پرسیدم تو پسری؟ از زیر تخت به حالت منفی سرش رو تکون داد و به دخترها گفتم اینجا هیچ پسری نیست. اما هنوز همونجا وایساده بودن. یه خود با هم پچ کردن و بعد پرسیدن نینا، نینا چی؟ من دوباره رفتم زیر تخت گفتم ببینم نینا تویی؟ سرشو به نشونه تایید تکون داد. منم به دخترها گفتم آره آره نینا هست، ولی پسر اینجا نیست. چطور؟ اونا با نینا کار داشتن. من مجبور شدم دوباره بخزم زیر تخت و بگم ببین با تو کار دارن. نینا اومد بیرون و با مشتش تهدیدم کرد و کنار پنجره ایستاد. دخترها گفتن باورمون نمیشه، تو دختر نیستی، تو پسری، دروغ نگو. همش پشت همین جمله ها رو میگفتن. اما نینا شروع کرد به حرف زدن و یهو گفت که دختره، اسمشم نیناست. دخترها فقط زل زده بودن بهش، همونجوری مونده بودن. نینا بی تفاوت نگاشون میکرد، دخترها مات و مبهوت مونده بودن. نینا رفت زیر تخت و تا غروبم از اونجا بیرون نیومد. دخترها دیگه بعد یه مدت پچ و حرف زدن و داد و بیداد کردن آخرش رفتن خونه هاشون، اما نینا همچنان مون زیر تخت من. شب وقتی برای مامان تعریف کردم چه اتفاقی افتاده، نینا رو برداشت و با هم رو ایوان کوچیکمون نشستن و حرف زدن. بعد مامان از انباری برای نینا یه تشک سفری آورد تو اتاقمون. اینطوری بود که نینا اومد پیش ما.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در خدمتون هستیم. یادآوری میکنم شماره تلفن 162 در اختیار شما هست. اگر نقدی، نظری، پیشنهادی درباره برنامه های رادیو نمایش دارید، حتما با تلفن 162 با ما در میون بذارید و به ما کمک کنید در جهت ارتقای سطح کیفی برنامه ها. عرض کنم که در خدمتون هستیم. در ادامه با توجه به اینکه به ساعت 13:30 دقیقه نزدیک میشیم، با برنامه راویان خیال که به مدت 24 دقیقه تقدیمتون میکنیم. تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذرا آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم رو جمع جور کردم. بسته بندی وسایل حس دوگانه ای بهم میداد. از یه طرف غمگین می شدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
رافیان خیال.